أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی ثبات قدم در مسیر ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همچنین امیدواریم انشاءالله این محفل مورد عنایت و رضایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود. هدیه به حضرت صلواتی مملو و از اخلاص و محبت تقدیم بفرمایید. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شب جمعه هست، طبق آموزه های دینی ما و روایات اهل بیت علیهم السلام، شب و روز جمعه بعد از عید غدیر اول و غدیر ثانی افضل اعیاد هست. عید هست برای مؤمنین. عید مؤمن فضایی است که و زمانی است که در اون زمان مؤمن میتواند بهتر عبادت کند. عید زمانی است که مؤمن میتواند بیشتر به امامش مقرب بشود. هر وقت که محبت و ولایت اهل بیت در قلب فردی بیش از زمانهای دیگر فوران کرد و عنایات الهی بیشتر شامل حال فردی از مؤمنین شد، اون می شود عید. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمودند کل یوم لا یعصى الله فیه فهو عید. هر روزی که خدا در اون روز عصیان نشود اون روز عید هست، چون عصیان نشدن خدا، معصیت نکردن، گناه نکردن، مراقبت کردن، محاسبه نفس کردن، دل را از غیر و از غفلت و از ظلمات حفظ کردن، این شرایطی مهیا شده است انگار برای قلب که نور ولایت اهل بیت و نور توحید در قلب او بتابد. این میشه عید. به لحاظ زمان در یک زمانهایی خیلی خیلی مهیاست، خیلی مهیاست، مثل ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان شرایط بسیار مهیاست برای اینکه انسان عبادت کنه. فضا کاملا معنوی است، شرایطی داره دیگه، معروفه در ماه رمضان چه اتفاقاتی میفته، چه تغییراتی داره. یکی از اون ایام خیلی مهم شب و روز جمعه است که ما سعی کردیم در این هفته ها هر هفته ای ولو یه تذکر کوتاهی نسبت به شب و روز جمعه بدیم و قدر بدونیم. واقعا اگر فردا غروب و نزدیک مغرب انسان وقتی یه خورده فکر میکنه میبینه شب و روز جمعهش، خدایی نکرده مقدار زیادش به خواب گذشت، مقدار زیادش به غفلت گذشت، الیاذ بالله معصیتی انجام شد، این خیلی غم انسانو میگیره. لذا از میگن از قدیم هم معروفه، میگن آقا عصرای جمعه دلمون میگیره. حالا جهت‌های مختلف داره، ما خیلی نمیتونیم دقیق تشخیص بدیم علت گرفتن دل چی هست. بعضی میگن آقا چون حضرت ظهور نکردن، بعضی ممکنه از این جهت باشه که خود حضرت الان ناراحتن، به جهتی مؤمنی از مؤمنین ناراحته. یکی از جهاتش هم این هستش که ما روز جمعه رو از دست دادیم. غروب جمعه یعنی یک فضای بسیار، زمان بسیار ارزشمند رو از دست دادیم. در روایات ما عرض کردم تأکید شده بعد از عید غدیر جمعه، از عید فطر و عید قربان هم افضل هست. ما باید سعی بکنیم شب و روز جمعهمون برخلاف اون چیزی که در جامعه رائج شده، روز جمعه روز تعطیلیه، روز جمعه روز تفریحه، روز استراحته، روز خوابه، مثلا اینجوری تو ذهنها یه خورده جا افتاده، در منطق دینی خلاف این هست. یعنی بهتر هستش که انسان شب جمعه کم بخوابه، کمتر بخوابه، تهجد داشته باشه، نماز، عبادت، سجده، به این شکل شب و روز جمعهشو بگذرونه. ادعیه مختلفی داره. خود مفاتیح الجنان، این بخش اول مفاتیح، قسمت‌های اول مفاتیح که نگاه کنید، بخش اعمال شب و روز جمعه، خودش یک کتاب مستقله، یعنی یک رساله مختصری میشه جدا بشه از مفاتیح، چاپ بشه، جداگانه منتشر بشه. یک فصل خوبی از بخش مناسبی از اعمال شب و روز جمعه رو مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان در اون اوائلش که نگاه بفرمایید آوردن. اگر کسی طلبه اهل علم میخواست به کتابی مراجعه کنه، به ماده جمعه در سفینة البحار و مستدرک سفینة البحار نگاه کنه، یک گزارش کلی از مجموعه روایات در مورد جمعه، شب و روز جمعه اونجا وارد شده. یکی از اون روایات رو من میخونم، بعد انشالله ببینید خداوند چه تقدیر میکنه. ببینید چه روایت عظیمی است و مهمی است. در غیبت نعمانی امام صادق علیه السلام فرمودند زمانی که شب جمعه می شود، خداوند تبارک و تعالی ملکی را یا ملائکه‌ای را به آسمان دنیا نازل می کند. خداوند دستور می دهد به ملائکه‌ای برید به آسمان دنیا شبای جمعه، ببینید در ملکوت عالم چه اتفاقاتی می افته و برای اولیاء الله چقدر این شب و روز جمعه عظیمه. خود اهل بیت علیهم السلام فرمودند ما اهل بیت در شب و روز جمعه سرور خاصی داریم غیر از طول هفته، یه سرور خاصی. گفتم آقا چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه شبهای جمعه ما، ارواح ما اهل بیت میره به عرش در خدمت پیغمبر اکرم، اونجا پیغمبر اکرم هم هستن، ارواح ما اهل بیت جمع میشه اونجا و اونجا علم ما زیاد میشود، عنایات الهی به ما به صورت ویژه. شب و روز جمعه برای اهل بیت اینطوره، برای اولیاء الله هم اینطوره، شیعیان خاص هم شبهای جمعه شون قوقاست، روزهای جمعه شون قوقاست. حالا ما هم بتونیم یه خورده ای بالاخره کاری انجام بدیم خوبه. یکی از اعمال مهمی که بارها گفتیم در این جمع در شب جمعه همین جلساته، یعنی حدیث بشنویم، معارف اهل بیت را بشنویم، مستقیم متن احادیث، من درآوردی نه، برداشت‌های شخصی نه، خود متون احادیث هم بشنویم و این دید و بازدیدها و این توسل به آقا امام حسین علیه السلام در شب و روز جمعه خب خیلی فضیلت داره. حالا برگردیم روایت رو بخونیم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن زمانی که شب جمعه می شود، هر شب جمعه خداوند تبارک و تعالی ملکی را یا ملائکه ای را به آسمان دنیا نازل می کند. زمانی که طلوع فجر می شود، موقع اذان صبح می شود، نصب می کنه خداوند تبارک و تعالی برای پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین، خداوند نصب میکند منبرهایی از نور را عند البیت المعمور، نزد بیت المعمور یه منبرهایی در صبح جمعه نصب میشود برای خمسه طیبه. حالا اینجا اسم چهار معصوم آمده، شاید کل حضرت زهرا باشند، چون گاهی در بعضی روایات حضرت زهرا هستن اسم برده نشده، معمولا خمسه طیبه با همن. بالاخره برای پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین صلوات الله علیه اجمعین منبرهایی از نور نصب می شود در بیت المعمور. فیسعدون علیها، این چهار بزرگوار روی منبرها میرن بالای منبرها. و ملائکه و نبیین و مؤمنین همه دور این منبرها جمع می شود و ابواب آسمان باز می شود. زمانی که خورشید به زوال می رسد، یعنی ظهر جمعه می شود، اذان ظهر روز جمعه می شود، اونجا چه اتفاقی می افته؟ هر جمعه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خداوند عرض می کند: یا رب، میعادک الذی وعدت فی کتابک، خدایا فرج مهدی ما را کی میرسانی؟ میعادک الذی وعدت بهی اولیاءک وعدت فی کتابک، خدای اون وعده ای که در کتابت وعده دادی کی میرسه؟ به تعبیری دعا میکنن برای ظهور امام زمان علیه السلام. حالا این دعا به چه معنا است؟ این دعاها غیر از دعاهایی که ما میکنیم ها یه توضیحی داره. بماند فعلا این حدیث رو بخونیم تمام بشه، حرف در حرف نیاد، بعد عرض میکنم یه دعاها متفاوت نوعش. و هو حاضر آیه، پیغمبر عرض میکنم: خدایا در قرآنت فرمودی، یه وعده ای دادی. کدوم وعده؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کم استخلف الذین من قبلهم. همین آیه ای که خدای تو به مؤمنین وعده دادی که این مؤمنین خلفای تو روی زمین میشوند، هنوز که نشده که مؤمنین به تعبیری در جامعه خارن، ذلیلن، گوشه نشینن، دوچار مشکلاتن، دوچار مصائبن، کشته میشوند. شیعیان امیرالمومنین هنوز هم داریم میبینیم، همین شب و روزی که ما اینجا در عافیت نشستیم در لبنان، شیعیان امیرالمومنین دارن کشته میشن، به شهادت میرسن، مظلوم بیگناه، شیعیان امیرالمومنین، دوستداران اهل بیت، یک عده انسان وحشی خبیث به نام یهود، به نام اسرائیل، به نام صهیونیست، همشون اینها رحم ندارن. اینا پیغمبر ما را میخواستن بکشن، ائمه ما را میخواستن بکشن، تا چه برسه به شیعیان اهل بیت. یهود هیچ وقت در طول تاریخ با مسلمانان حقیقی یعنی شیعیان هیچ وقت خوب نبوده، در نهایت ستیزه، در نهایت دشمنیه. الان هم یه بهانه دستشون آمده و این بهانه رو با زور، واقعا با زور، با خباثت دارن دست اندازی میکنن، ظلم میکنن به شیعیان امیرالمومنین و ما هم ناراحتیم واقعا. و ای کاش کاری از دست هر کدام از ما برمی آمد، کاری که یعنی عملا در بیرون نتیجه‌ای بده، که ما میتونستیم از شیعیان اهل بیت در همه دنیا، نه فقط در لبنان، در پاکستان هم هست، در هند هم هست، در خدمت شما عرض کنم افغانستان هم هست، که میتونستیم دفاع کنیم. حالا بعضی حرفایی میزنن اینا، ولی واقعا جایی که مثل عراق که داعش حمله کرد، اونجا هم اگر خود عراق نیرو کم داشت، بحث بین الملل و این داستانا نیست، اگر عراق نیرو کم میداشت در برابری با داعش، وظیفه هر شیعه ای بود باید میرفت دفاع کنه، نه فقط برای حرم های اهل بیت، حرم های اهل بیت جداگانه اونم هست، خود شیعیان، یه شیعه، یک دونه شیعه، یک نفر، نه هزاران شیعه، نه 500 تا، یک شیعه در یک گوشه از دنیا میخواد به ظلم بهش بشه، حالا ظلم بشه به شهادت برسه یا بکشنش یا ظلمی بهش کنن، همسایه بغل دستش کمکش نمیکنه، اون طرفی هم کمک نمیکنه، اون طرفی هم کمک نمیکنه، رسیده به ما، هزاران کیلومتر فاصله داریم، واجبه بریم کمکش کنیم، واجب شرعیه، واجب شرعی هم هست که نیاز به استفتا و فتوا بلاغا ندارد، نیاز به اذن جهاد ندارد. پس چرا ما منتظر اذن جهاد مراجع هستیم؟ چون ما تشخیص موضوع نمیتونیم بدیم، نمیدونیم الان داستان چیه دقیقاً، لبنان نیاز داره نداره، عراق نیاز داره نداره، نمیدونیم، منتظری مرجع فتوا بده که آقا الان دیگه مثلا در عراق، در لبنان نیرو کم هست، حالا شما از ایران باید برید. ما از این جهت منتظر فتواییم، ولی اصل دفاع از شیعه جای شک و تردیدی درش نیست که واجبه و لازمه بر هر کسی که کاری از دستش برمیاد. توجه فرمودین؟ لذا ما از این جهت ناراحتیم واقعا این موضوعی که پیش آمده در لبنان، کما این که دیدید مراجع اعزام تقلید هم همه بیانیه دادن، پیام دادن، در درس‌های خارج متعدد افراد مختلف با روش‌های فکری مختلف، همون علتش این جهت تشیعه، این جهت تشیع خیلی مهمه. خب چی عرض می‌کردیم؟ داشتیم می‌گفتیم که این وعده خداوند در قرآن که قطعی است وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم، خدا وعده داده است به مؤمنین که چی؟ کسانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات، لیستخلفنکم فی الارض، لیستخلفنهم فی الارض، خداوند اینها را در زمین خلفاء خودش میگردن. خلیفه خدا که کشته نمیشه به این شکل، خلیفه خدا که اینجور بمب بندازن منفجر نمیشه که. خلیفه خدا میشه مسلط، میشه سلطان، میشه حاکم، که انشاءالله مراد چی هست؟ مشخصه، مراد ظهور آقا امام زمان علیه السلام است. تا ظهور امام عصر علیه السلام فرمودن فساد بیشتر میشود و کمتر نمیشود، ظلم بیشتر میشود و کمتر نمیشود، ظلم فراگیر میشود کم نمیشود. لذا این وعده خداوند در قرآن با ظهور امام زمان محقق میشود. انشاءالله ما بتوانیم با دعامون، با انجام وظایفمون در عصر غیبت، بتونیم تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام رو به وسیله دعاها و عنایت خداوند تقدیر بشه انشاءالله. اگه انجام بشه همه شیعیان نجات پیدا میکنن. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا میشن خلفاء الله، شیعه میشه خلفاء خدا روی زمین، میشن کارگزاران امام زمان، میشن سلاطین زمین، پادشاهان، ملوکان زمین، و دیگه کسی به مؤمن نمیتونه ظلم کنه. اما الان داره ظلم میشه به مؤمن. حتی یک نکته ای به شما بگم، برید فکر کنید چطور، حتی اگر من مؤمن یک گناهی میکنم، یک گناهی ازم سر میزنه، معصیتی میکنم، به نامحرم نگاه میکنم، موسیقی گوش میدم، علیاذ بالله ربا میخورم، یک گناهی از من سر میزنه، همین گناهی که دارم میکنم ظلم اولی و دومی است به من، من خودم مظلومم. غیر از این که حق شما رو بخورم شما هم مظلومی، من کار بدی کردم حق شما رو خوردم، خود منم مظلومم. چرا مظلومم؟ چون اگر قصد به حق امیرالمومنین نمیشد، امروز این گناه هم از من سر نمیزد. طبق نصوص هم آیات قرآن هم روایات فرمود هیچ حکم به خلافی، هیچ گناهی، هیچ معصیتی انجام نمیشه تا ظهور امام زمان، الا اینکه به گردن اون دو نفره. اگر قصد به حق امیرالمومنین نمیشد، اگر حضرت زهرا رو به شهادت نمیرساندن و اون اتفاقات نمیافتاد، بساط گناه از روی زمین جمع میشد، همون اتفاقی که بعد از ظهور آقای امام زمان علیه السلام انشاءالله خواهد افتاد. لذا الان بنده و شما هم مظلومیم، ما هم مظلومیم. همین که اصلا هوا آلوده نیست مظلومیت گردن اون دو نفره. میوه ها طبیعی نیست، کود شیمیایی داره، گردن اون دو نفره. نسل ها، بدن ها ضعیف شده، مریضی ها زیاد شده، درسته یا نه؟ این واکسن ها و این فلان و اینا همه گردن اون دو نفره. اینا همه از آثار قصب خلافت خلیفت الله. اگر کار دست خلیفه خدا باشد، یعنی کار دست خدا باشد، بشر مزاحمت ایجاد نکند، بشر با اختیار خودش خلفای خدا را خانه نشین نکند، بشر از خلیفه خدا پا جلوتر یا عقبتر نگذارد، بساط فساد از روی زمین جمع می شود. لذا امام عصر علیه السلام از متواترات روایات هست، یملأ الله به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملأت ظلما و جورا. ظلم و جور در زمین پر میشه، بعد امام علیه السلام انشاءالله تشریف میارن و زمین رو پر از عدل و داد میکنند. همه زمین پر از عدل میشه، پر از حق میشه. در زمینی که عدل همه اون زمین رو گرفته، دود مضر هم در هوا نخواهد بود، میوه ها هم کرم زده نخواهد بود. اینا همه روایاته. کود شیمیایی هم نخواهد بود و و و و همه این مسائل. ناعدالتی نخواهد بود. الان فردی از مؤمنین که مبتلا میشه به این که خدای نکرده گدایی کنه، مبتلا میشه به این که از سر اجبار و اضطرار دزدی کنه، دزدی های مختلف ها، نه فقط از خونه مردم بره بالا، مکانیک از سراتای کار میزنه میشه دزدی، بنای گچکار روحانی، هر کی که هست تو هر شغلی که هست کم بذاره، اون اجرتی که میگیره بابت کارش میشه دزدی، همش میشه دزدی، همه سر همو کلا میذارن. در غیر مؤمنین هم هست، در مؤمنین هم هست. این که در مؤمنین این اتفاق میفته، این گردن اون دو نفره، این به خاطر اینه که بشر امام زمان رو گذاشته کنار، دین رو گذاشته کنار. این بیشتر خواهد شد، بیشتر خواهد. داریم هم میبینیم حداقل در عصر خودمون این مقداری که خدا به ما عمر داده و اون مقداری که از تاریخ مسلمیات تاریخ رو خوندیم هی بدتر میشه، هی داره سختتر میشه، عرصه بر شیعیان داره تنگتر میشه، اوضاع مشکله. ولی خداوند وعده داده است، وعده خدا اصلا ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند وعده خود را خلف نمی کند، خلاف وعد نمی کند. چطور ممکنه؟ خداوند تبارک و تعالی ظلم نمی کند ذره ای، الیاذ بالله، ببخشید اینطور میگم، دروغ نمی گوید. خلف وعده نفه دروغه. خداوند خلاف وعده، و خداوند وعده داده است به مؤمنین که شما را خلفای خودم روی زمین قرار میدهم. فقط مراد امام زمان نیستن از این آیه، مؤمنین هم خلیفت الله میشن، چون مؤمنین هم یک انرژی های مثبت و انواری تو وجودشون داره تا قبل از ظهور امام زمان اینا شکفته نمیشه به خاطر فضای جامعه. از سلمان فارسی چقدر علم آشکار شد؟ خیلی کم، در حالی که سلمان چی بود؟ دریای علم بود، دریای حکمت بود. در روایت داره ان سلمان یمنه الحکمه، حکمت به بقیه میبخشد. سلمان افقه من لقمان، از لقمان حکیم تر بود، اما چی ازش آشکار شد؟ چیز خاصی آشکار نشد. چرا؟ در فضایی که امیرالمومنین خانه نشین میشود، سلمان هم انگار امام میره پشت ابر، انگار سلمان هم میره پشت ابر، او هم انوارش به عالم نمیتابه. من و شما هم اینجا همین هستیم، فرقی نمیکنه. وقتی ظلم عالم رو گرفت، وقتی تواقیت آمدن سوار بر کار شدن، تحریم کردن، ظلم کردن، وام‌های ربوی به کشورهای جهان سوم دادن، اونها را به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی در فشار قرار دادن، اونها را کشتند، که این کارهایی که کردن، برده به عنوان برده به ما نگاه میکنن، همین آمریکا و اسرائیل و همشون همینن، یهود همشون. اونا فکر نکنید به ما به عنوان انسان نگاه میکنن، اینطور نیست. اونا ما رو از حیوان هم پستر میبینن، اونا ما رو کنیز و غلام خودشون میبینن. خب طبیعتاً اگه ما روبرشون بایستیم میخوان ما رو له کنن دیگه، میخوان از بین ببرن، کاری که دارن میکنن، تحریم میکنن، ظلم میکنن. این ظلم هایی که اونها انجام میدهند در جامعه جهانی باعث میشه پتانسیلی که بنده و شما داریم هم آشکار نمیشه. یک نمونه واضحش همین تحریم ها، فشار اقتصادی. میبینید نظام اقتصادی ایران چی شده؟ تحت تاثیر دیگه، فشار هست رو همه. همین جوانی که میتونه درس بخونه، میتونه پیشرفت کنه، میتونه عبادت کنه، میتونه خیلی ترقیات الهی داشته باشه، مشغول چی آقا؟ مشغول شغل، کار، بدو بدوی. انرژیاش چی میشه؟ نهفته میمانن. اون نورانیتاش نهفته میمونه. البته این تا ابد نهفته نمیمونه ها. این خودش که جوش میخوره، این مؤمن هی آماده جمع میشه، خدا براش جمع میکنه در رجعت. میگن خب حالا دو مرتبه تو زنده شو، همه اون چیزهایی که دوست داشتی بهش برسی، آرزو داشتی ولی به خاطر شرایط زندگی دنیوی قبل از ظهور نمیتونستی بهش برسی، به خاطر ظلم ظالمین و تواقیت نمیتونستی بهش برسی، حالا بیا انجام بده. دوست داشتی چیکار کنی؟ مؤسسه بزنم، نمیدونم کار خیر بکنم، چنین کنم، چیکار، همه رو برات مهیا میشه. اون مقداری هم که باز در رجعت مهیا نمیشه، در قیامت پاداشش رو بهش میدن. لذا خداوند در حق مؤمن، در حق هیچ کس ظلم نمیکنه. ما فقط مسئله سر اینه که در عصر غیبت یاد بگیریم عبد باشیم. مسئله سر اینه، همه دعوا، همه نکته اینجاست. بیاموزیم که ما در عصر غیبت وظیفمون چی هست، اونو انجام بدیم. نه جلوتر بریم، نه عقبتر بمانیم، نه کاسه داغتر از آش بشویم، نه کاسه‌ای که اصلا داغ نمیشه که بعد آشو داغ کنه. هیچ، اون مقداری که وظیفه گردن ما گذاشتن باید اونو تشخیص بدیم، انجام بدیم. نه آقا من حوصله ندارم وظیفه دینیمو یاد بگیرم. خب محروم میشی، بدبخت میشی، به گمراهی کشیده میشی، منحرف میشی، دنبال فرقه های باطل میفتی، چون حوصله ندارم فقیه بشم، عالم بشم، اندازه خودم نیازهای خودمو یاد بگیرم. خب همون کاری اتفاق میفته که برای امام حسین مردم جامعه کردن اون زمان. احکام دینشون، معارف دینشون تعلیم نگرفتن، امام حسینو کشتن. اون چیزهایی که باید تعلیم میگرفتن رو درست توجه نکردن، جدی نگرفتن، امیرالمومنین خانه نشینش کردن. گناهش گردن اونا هم هست. اون حدیثی که در شبای دهه اول محرم خوندم، نم خاطرتون هست یا نه، امام صادق علیه السلام فرمود که قتله امام حسین رو میبینید تو کوچه خیابون را میرن؟ گفتم آقا قتله امام حسین مگه هنوز زندن؟ حضرت فرمود مگه شما قتله امام حسین رو فقط اونایی میبینید که روز عاشورا بودن؟ گفتم پس کی؟ آقا حضرت فرمود هر کس راضی باشه به کار اونا، اونم قتلن تو کوچه خیابون دارن راه میرن. توجه میفرمایید؟ خیلی مهمه. اگر فردی همون منش، همون روشی که افرادی که دوران امیررومئین و امام حسین جلو رفتن که این اهل بیت خانه نشین شدن، امروز همون روشو داره میره، اینم هم جزء هموناست. شما تا حالا فکر کردید در دوران زندانی بودن آقا امام کاظم علیه السلام 14 سال حداقل حضرت زندان بودن؟ حالا من دوران امام سجاد و قبلشو نمیگم، چون تشیع خیلی در ضعف و قلت و اینها بود، اون داستان دیگه ای داره از امام سجاد و به قبل. من میگم امام کاظم علیه السلام که امام باقر آمدن، امام صادق آمدن، اصحاب تربیت. در دوران امام کاظم علیه السلام حضرت 14 سال زندان بودن، شیعیان چیکار کردن برای امامشون؟ تا حالا گزارشی شنیدید؟ کاری، مطلبی، چیزی، وظیفه‌شون چی بود؟ باید چیکار میکردن؟ کردن، نکردن؟ خیلی جای فکر داره، من جوابشو نمیخوام بگم الان. خیلی جای فکر داره، با دقت، با حوصله. زود جواب ندید، فکر کنید. امام کاظم زندان رفته، از شیعیان خودش چی میخواست؟ آقا من زندانم، شما برای من چیکار کنید؟ میشد سر صدا کنن بریزن زندان، آقا امامو بکشیم از زندان بیرون؟ کار درستی بود این کار یا غلط بود؟ نمیدونم، باید یعنی نمیخوام جواب بدم الان، فکر کنیم روش. باید چیکار میکردن؟ آیا انجام دادن یا انجام ندادن؟ اگر شیعه بی تفاوت بود، امام زندانن که باشن، علیاذ بالله. مثلا من وظیفم الان در دورانی که امام زندانه چی هست؟ بگه من فرقی نمی کنه، من زندگی خودم مهمه برام. چه اتفاقی می افتاد؟ این آدم معذور روز قیامت؟ این آدم اذیت نکرده امام کاظم رو؟ چرا؟ ما هم امروز همینه. من اگه وظایف دوران غیبت خودم رو ندانم، دارم امام زمان رو اذیت میکنم. یعنی یا یه جایی حرکت افراطی انجام میدم یا تفریطی، چون بلد نیستم چیکار کنم، نرفتم یاد بگیرم، حاضر نیستم تعلیم ببینم. خب یا افراط یا تفریط، نمیتونم اون روش درست رو پیاده کنم. برگردیم به حدیث. در این حدیث برای اونایی که شاید یه خورده دیرتر آمدن، در عظمت شب جمعه امام صادق علیه السلام فرمودن شبهای جمعه خداوند ملکی یا ملائکه ای رو به آسمان دنیا میفرسته تا طلوع فجر که میشه، طلوع فجر خداوند برای پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام منابری از نور در بیت المعمور نصب میکند. این بزرگواران بر منبرها بالا میرن، همه ملائکه و نبیین و مؤمنین اونجا جمع میشوند، آسمان، ابواب آسمان باز میشود. به زوال شمس و ظهر که میرسد، پیغمبر اکرم عرض میکنند خدایا میعادک الذی وعدت فی کتابک، اون وعده ای که در کتابت وعده دادی. هر جمعه ما هم باید همینطور باشیم، و هر جمعه مخصوصا موقع اذان ظهر زمان دعا برای تعجیل در فرج امام زمان است. انشالله با آمدن حضرت مثل خورشید در زوال که در اوج لمعان و تابش هست، با ظهور امام زمان علیه السلام، اسلام حقیقی به حقیقت ظهور و بروز و تابش میرسد. در دولت کریمه امام عصر است که حقیقت اسلام و احکام اسلام و معارفی که پیغمبر اکرم مد نظرشون بود در عالم منتشر می شود. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها. فهمود مراد امام زمان است نهار. روز در اوج روشناییش کیه؟ موقع اذان ظهر. خورشید در اوج روشنایی، درسته؟ میشه دوران امام زمان. حضرت تشریف بیارن انشاءالله. لذا نماز ظهر از طرفی پیغمبر است، از طرفی امام زمان است. لذا هر دو اسم این دو بزرگوار محمد است و کنیشون ابوالقاسم است. پیغمبر اکرم و امام زمان یک تشابه‌های خاصی با هم دارن، اختصاصی دارن. و میدونید که بسیار کراهت دارد که فردی که نامش محمد است کنیه‌اش را ابوالقاسم بگذارد. بسیار نهی شده. این فقط فرمودن برای دو نفر در عالم سزاواره، یکی پیغمبر اکرم، یکی امام زمان. در وسایل شیعه ابواب تسمیه نامگذاری، ابواب تسمیه کجای وسایل شیعه میاد؟ در کدوم کتاب ها میاد؟ مربوط به چی اسم گذاری؟ مربوط به فرزند. فرزند مربوط به چیه؟ ولادت. ولادت مربوط به چیه؟ نکاح. در کتاب نکاح بحث نکاح و ازدواج همینطور ابوابش میاد جلو، میرسه تا ولادت، ولادت بچه، اسم گذاری، اونجا ابواب اسم گذاری. یکی از کنیه‌هایی که مکروه هست ابوالقاسم است برای بچه‌ای، چون کلن کنیه گذاشتن مستحبه، که چیزی که متاسفانه در ما فارس‌ها و عجم‌ها نیست، ولی مستحبه که انسان کنیه داشته باشه و بعضی کنیه ها مکروهه. برای فرزندی و پسری که نامش محمد است کنیه ابوالقاسم مکروهه، چون میشه ابوالقاسم محمد. این ترکیب مخصوص پیغمبر اکرم و امام زمان است، بقیه مکروهه. کنیه های دیگه هم مکروهه، مثل ابو عیسی. ابو عیسی مکروهه چون تناسب با حضرت عیسی و اینا مسائل داره. بالاخره ابو مره مکروهه، ابو مره پدر تلخی ها. چه اسمی، چه کنیه ای ابو مره، شبیه شیطانه. بعضی اسم ها مکروهه، خالد مکروهه، حکیم مکروهه، حکم مکروهه، حکم، حکیم، خدمت شما عرض کنم، مالک، خالد، اینا مکروهه، زوریس مکروهه، اسم شیطانه. همینجور اسمایی هست که فرمودن نهی کردن. خب بنابراین منظورم اینه که ظهر و نماز ظهر از طرفی متصل است و مربوط است و نشانه ایست و تجلی است از وجود مقدس امام زمان علیه السلام. زوال ظهر که میشه هر روز، مخصوصا روز جمعه، ما باید از این تابش خورشید و نورانی شدن عالم یاد چی بیفتیم؟ یاد امام زمان و ظهور حضرت و حکومت و دولت کریمه حضرت. و وقتی یاد حضرت افتادیم در عصر غیبت، باید چیکار کنیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر، باید دعا کنیم. یکی از زمانهایی که بسیار نزدیک است برای اجابت دعا کی هست؟ موقع زوال ظهر، اذان ظهر، دعا مستجاب میشه. لذا در اون زوال روز جمعه هر هفته پیغمبر اکرم در بیت المعمور به خداوند عرض میکنن خدایا میادک الذی وعدت فی کتابک، عمدن هی تکرار میکنم تو ذهنمون یادمون بمونه، خدایا میادی که وعده دادی در کتابت، کدوم آیه؟ لیستخلفنهم وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کم استخلف الذین من قبله. بعد ملائکه و نبیین و مؤمنین هم همه اینو میگن اونجا در بیت المعمور، همه میگن خدایا میادک الذی وعدت فی کتابک، همه این آیه رو میخونن یا این مطلب رو میگن. سپس پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین در بیت المعمور به سجده میافتند، یخرون سجدا، به سجده میافتند. ببینید در باطن عالم در شب و روز جمعه چه اتفاقاتی میفته، خیلی روز عظیمیه. سپس این بزرگواران در سجده به خداوند عرض میکنن یا رب اغضب، خدایا غضب کن، یعنی خدایا انتقام بگیر، یعنی خدایا ظلم عالم رو گرفته. دعا یکی از نحوه های دعا برای فرج امام زمان. حالا ادامه رو بخونیم میبینید، خدایا غضب کن، خدایا انتقام بگیر، خدایا بساط ظلم و جور رو از عالم بردار، خدایا این زمین را محل عبادت خودت در همه اقصا نقاط زمین قرار بده. اینا همه دعای برای فرجه. اللهم اغن کل فقیر، یعنی امام زمانو برسون، خدایا همه فقیرها رو بی‌نیاز کن، همه مریضها رو شفا بده، همه مؤمنین توفیق عبادت بده، همه کفار رو مخذول کن. اللهم انصر الاسلام و المسلمین واخذل الكفار و المنافقین، همه اللهم عجل ولیک الفرجه. اگه متوجه باشیم و حواسمون باشه، این چهار بزرگوار در سجده عرض میکنن به خداوند که خدایا غضب کن، فانه قد هتک حریمک، حریم تو هتک شده است، اهل بیت را کشتند، امام زمان را به غیبت، زندان غیبت بردند، مؤمنین را میکشند. هر یک مؤمنی روی زمین به ظلم کشته میشه، هتک حرمت خدا میشه. مؤمن این فرد معمولی نیست، سگ نیست، شغال نیست، گوسفند نیست، الاغ نیست، این مؤمنه. اونایی که سگ و خوک و خنزیر و میمونن اونا کی هستن؟ اولائک کل انعام بل هم ازل، اینا دشمنان اهل بیتن، اینا مخالفین اهل بیتن. اینا کسی که هنوز مسیحی مونده، یهودی مونده، اکثریت اینا همینن، حیوانن. لذا در روایات داره که کسی که یهودی هست یا مسیح، حالا نخونم روایت چه بهتره. بالاخره جایی حضرت فهمید که اینا نه، به بدنش هم نگاه کنید مثل حیوان میمونه، مثل حیوان الاغی داره رد میشه. به اعضای اسافل بدنش نگاه کنید مثلا، بدون اینکه مفاسدی پیش بیاد، مفسده قبل و بعدش نباشه ها. چشم انسان میفته نگاهی فهمون، نه اینا مثل حیوانه. بعضی نمیگم همه، بعضی از این خانوم هایی که حجاب از سرشون برداشتن، حالا بعضیشون گول خوردن، فریب خوردن، آدم های خوبی هن واقعا بعضیشون، ولی بعضیشون نه، اناده. بعضی که حجاب از سر برداشتن اناده با دینه، اینا اصلا ارزش ندارن که ما به اونها نگاه کنیم، نه حیوانه. کسی که با دین پیغمبر در میفته، با دستور رسول الله در میفته، حجاب چیه؟ این حیوانه، مثل که الاغ ماده شما میدید داره راه میره، این هم همینه، بلکه بدتر از الاغه. این واقعیتیه، چون این عقلی که این داره الاغ نداشت، امکاناتی که این داشت الاغ نداشت، حیوان نداشت، اما این داشت و خراب کرد، با پیغمبر در افتاده، با دین در افتاده. آقا تو با اصلا با حکومت اعتراض داری، هرچی داری، چرا با دین؟ مثل که من بگم آقا اقتصاد خراب شده، من نماز نمیخونم. تو بس بیدینی، تو ربطی به اقتصاد نداره، تو دنبال بهانه هستی که نماز نخونی. اون کسی که حجابش از این جهت برمی‌داره، از جهت مقابله با دستورات دین. یه کسی هست نه ناراحت، عصبانی، حالا از اولم خیلی حجاب نداشته اینا، دلش هم پاکه، با دین مقابل نیست، میگه اهل بیت قبول داریم، دین رو قبول داریم، ولی برای که سر لج بیفتیم، زبانش میگه میخوام لج کنم. اینا هیچ. خلاصه پیغمبر اکرم و اهل بیت در سجده عرض میکنن خدای غضب کن، چرا که حریم تو هتک شده است و قتل اسفیاءک، برگزیدگان تو کشته شدند، و اذل عبادک الصالحون، بندگان صالح تو با ذلت دارن تو این دنیا زندگی میکنن، نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن اعتقادشون رو بگن، آزادی بیان ندارند، پستی که باید داشته باشه نداره، جایگاهی که باید داشته باشه نداره، کارایی که ازش برمیاد را اجازه نمیدن انجام بده. اینا میشه مصداق ذلت. فیفعل الله ما یشاء، امام صادق فرمود پس خداوند هر کار بخواهد میکند در اجابت این دعا، و ذالک وقت معلوم، برای وقت معلومی خدا نگه داشته، یه زمان خاصی است، اونجا که برسد اونجا خداوند انتقام میگیره، غضب میکنه. وقتی در جریان شهادت آقا سید الشهدا علیه السلام هم شد، ملائکه غضب کردن دیگه، ملائکه ناراحت شدن، گفتن خدایا این ولی تو هست، امام حسین از انبیا افضل، این داره میکشنش، این جور به ظلم، خانوادهشو به اسارت ببرن، خود او اصحابشو بکشن، خدای بذار ما بریم انتقام بگیریم. خداوند فرمود نه، صبر کنید، نگاه کنید به عرش، نگاه کن، میگن نگاه کن ببین جماعتی نشستن دارن عبادت میکنن، یک نفر ایستاده است. خداوند اشاره کرد به اون یک نفر، به اون ایستاده، فرمود به هازا انتقم، من انتقام امام حسین رو میگیرم، اما به این فرد، این منتقم اوست، سمسام منتقم، شمشیر بیرون کشیده ای که انتقام میگیرد، اون شمشیر خداست، سیف الله از امام زمان، عذاب واصل و عذاب واسب خداست، نازل می شود امام عصر علیه السلام از جایی که کسی گمان نمی کنه، زمانی کسی فکر نمی کنه، انتقام امام حسین رو می گیره از همه قتله سید الشهدا و ادامه دهنده اونها، کسایی که ادامهشون دادن. لذا واقعا امیدواریم انشاءالله، انشاءالله ما باشیم، حتی ادهی هستن می میرن بعد زنده می شن در دولت امام زمان علیه السلام، ما باشیم انشاءالله اون زمانی که حضرت در مدینه انتقام حضرت زهرا و امام حسین رو از اون دو نفر میگیره، انشاءالله ما باشیم ببینیم با چشممون، با همین چشم ظاهر ببینیم که اونها رو حضرت آتش زد. لذا یکی از کارهایی که خوب هست و خوبم بوده از قدیم انجام هم میشده در بعضی جاها، الان دیگه انجام نمیشه چون تو خونه ها مجلس میگیره، در ایام براءت خوب دو تا نماد درست کنن، دو تا نماد آتش بزنن، دو تا نماد درست بشه، این جز برنامه ها باشه هر سال. بله در روستاها اینا در بعض جا هست، خیلی کار خوبیه این کار و بسیار انسان رو به هیجان میاره، و حالا در حد خیلی خیلی کوچکتر اون زمان ظهور امام زمان رو برای انسان به تصویر میکشه که اون دو نفر به درختی چوبی بسته بشن و آتششون بزنن، بعد اونجا شیعیان پایکوبی کنن، خوشحالی کنن، لذت ببرن، سرور در قلبشون بیاد، انشالله اون حقیقیش رو هم بعد از دولت امام زمان علیه السلام ببینیم. خب خلاصه پس چی شد؟ صحبت امشب در فضیلت شب و روز جمعه بود. اگرچه قصد داشتیم موضوع دیگه ای رو مطرح کنیم، فقط می‌خواستیم روایت رو بخونیم، ولی خب طول کشید، اشکال نداره. مهم این است که امر اهل بیت احیا بشه، مذاکره احادیث اهل بیت بشه. متن حدیثی شنیدیم، احادیث فراوان داره در عظمت شب و روز جمعه. فرمودن خیر و شر، گناه و ثواب، حسنه و سیئه، هر دو در شب و روز جمعه مضاعفه. هر کار خیری چند برابر تقرب میاره، هر کار بدی هم چند برابر عقب میندازه انسانو. لذا شب و روز جمعه شب و روز ولایته. انسان باید خودشو در محضر امامش بیش از روزهای دیگه حس کنه. عید دیگه مثل عید قدیر. شما نگو آقا عید قدیر هم مثل روزهای دیگه است. نه، حس حضور ولی خدا بیشتره، حس ولایت و براءت بیشتره در بعضی روزها. ما باید شب و روزمون جمعهمون اینطور بشه. حتی فرمودن آقا بهشتم که برید، مؤمنین برن بهش، کفار برن جهنم. حتی در بهش و جهنم آخرت هم میفهمند در شب و روز جمعه، که الان جمعه است، در شبش که نه، روزه، اونجا چون همش روزه، در روز جمعه میفهمند جمعه است. چطور میفهمند؟ امام صادق فرمود یه دفعه میبینن نوع نعمت ها بیشتر شد، میفهمند جمعه است. یعنی پاداشای روز جمعه شون الان داره داده میشه، جوری جمعه در قیامت، جمعه جمعه در قیامت هم است، در بهشت هم است. در بهشت چطور تجلی میکنه؟ نعمت ها چند برابر میشه. خداوند 70 برابر در روز جمعه پاداش میده به مؤمنی در بهشت. جهنمی ها میفهمن جمعه است، تو جهنم ها چطور میشه؟ عذابشون چند برابر میشه. میبینن شکل جهنم، شکل عذاب ها فرق کرد. اینقدر این شب و روز جمعه دامنه داره، اینقدر ادامه داره، الالعبد هست، خیلی بس عظیمه. لذا فرمودن تمام انبیا و اوصیای انبیا را خداوند اون مبدأ خلقتشون رو که اینا رو آفرید در روز جمعه آفرید. اون روزی که اینا آفریده شدن روز جمعه است. روزی که جهنم آفریده شد چه روزیه؟ چهارشنبه است. روز چهارشنبه صدقه دادن خیلی مستحبه. خب این روزها و اینا هم دستوراتی داره و مسائلی داره. شب و روز لذا فرمودن روز چهارشنبه اگه اشتباه نکنم فرمودن روز بنی امیه است، روز دشمنان ما. روز جمعه روز دوستان ما، روز شیعیان ما. چون خداوند در این روز جمع کرده از همه رو برای ولایت. نماز جمعه هم باید خطبه هاش پر از ولایت باشه. نماز جمعه ای که خطیب جمعه میخونه حرف از ولایت نمیزنه یا کم میزنه یا یک هفته میزنه ده هفته نمیزنه، این حقیقت نماز جمعه رو خود اون امام جماعت هم درک نکرده، توجه نداره، غافله. اصل خطبه های نماز جمعه مخصوصا در اون خطبه ای که باید توصیه های دینی درش انجام بشه، اصلش توجه به امام زمان علیه السلامه. کو توجه به امام زمان. یک اللهم صل علی محمد و علی و فاطمه آخرش اسم میاره، این که نشد که. این چون حقیقت روز جمعه، حقیقت نماز جمعه، آداب روز جمعه اصلا بر محور ولایت بسته شده و ریخته شده، شکلش بیره. لذا افضل اعمال چیه؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد، که بارها این مطلب رو اینجا با هم مذاکره کردیم. افضل اعمال همین زیارت آقای امام حسین است، همین مجالس ولایت هست که دور هم جمع بشیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بهره‌مندی هرچه بیشتر از این شب و روز جمعه رو کرامت بفرماید. واقعا نمیدونیم هفته دیگه زنده ایم شب و روز جمعه رو درک کنیم، نیستیم، مریضیم، سالمیم، تو چه شرایطیم. یک آن یک تکان بخوره، یک مویرک تو مغزمون، تمام شد. آقا فراموشی گرفت، آقا فلان بیماری رو گرفت، چنین شد، چنان شد. یک همین الان انشالله به حق امام حسین که همیشه مردم شیعیان ایران، دوستان اهل بیت، خانه امام زمان و خانه ولایت اهل بیت هست، واقعا ایران اینطور هست، انشالله در عافیت بمونه. ولی حالا دوست ندارم به زبون حتی بیارم، آمد یه جنگ کشید، آمد به ایران، آقا هفته دیگه جلسه ها برگزار نه، خیلی میشه ها دیگه. هم الان در لبنان مگه میتونن دیگه؟ نمیشه، بساطا جمع میشه، مشکل پیش میاد. لذا خیلی عوامل دست به دست هم داده که من و شما اینجا جمعیم، راحت نشستیم، هوا خوبه، نور خوبه، صدا خوبه، همه چی داریم. باید قدر بدونیم که جمعه ای، شب جمعه ای هستیم در این سن و سال، هر کی در سن و سالش دور هم جمع شدن که دارن با هم حرف میزنن، از اهل بیت میگن، ذکر توسل دارن. این عافیت خیلی نعمت بزرگیه. لذا نمیدونیم هفته دیگه چی میشه. پس قدر همین شب و شب جمعه و روز جمعه این هفتمون رو انشالله بدانیم با احیاء ولایت اهل بیت در وجودمون. هر کسی به هر نحوی میتونه بیشتر به امام زمان خدمت کنه در این شب و روز جمعه بکنه. آقا ما نمیدونیم چطور خدمت کنیم، فکر کن، دعا کن، توسل کن، سر به سجده بذار، بگو یا صاحب زمان خودتون دست منو بگیرید، خودتون که دارین صدای منو میشنوید، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، حضرت نمیشنوه صدا رو، یا ابا الغوث ادرکنی، نمیشنوه حضرت. و قیاس المستر المستکین در صلوات شعبانی از صفات اهل بیت، یکی از صفات اهل بیت، و قیاس المستر المستکین، تو مستر بشو، تو مستکین بشو، متواضع بشو، سر به سجده بذار، گریه بکن، بگو من متحیرم، بگو من بیچارم، نادانم، جاهلم، نمیدانم چه کار بکنم. شما دستگیر عالمی، دست منو بگیر. اگه حضرت دستتو نگرفت مگه میشه حضرت دست نگیره؟ اصلا امکان نداره. منتها گاهی گدا کاهل است، گدا بلد نیست کی در بزنه، چطور در بزنه، چطور صدا بزنه، بعد میگه چرا حضرت کمک نمی کنه. تازه همین که ما بلد نیستیم کلی کمک میکنن، ولی ما کمک های خاص میخواییم، پرتوقعیم، ولی تا همین الان انقدر به ما کمک کردن که ما لایق نبودیم، دست ما رو انقدر گرفتن، ولی ما باز بیشتر میخواییم. خب بیشتر میخواییم باید یه قدمی برداری. قدم اصلی دعاه، توسل به حضرته. چقدر شبای جمعه گفتیم، خودم هم موفق نیستم، ولی ممکنه مثلا تو جمع حالا کسی توفیق پیدا کنه، باز به اون واسطه خدا به ما هم توفیق بده. توسل به امام زمان، توسل به حضرت، واقعا انسان گدایی کنه در خانه حضرت، صدا بزن حضرت، انشالله که توفیق احیاء ولایت در شب و روز جمعه هر هفته برای ما مهیا باشه بیش از پیش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.